قلبتونم اسم الله هست، حرکات نبضتونم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده میشد همه اسم الله هست. از این جهت آیه شریفه محتملاً میخواد همین معنا رو بفرمایید. در بسیاری از آیات دیگه هم هست که باز به اسم الله کذا و همه چیز اسم الله هست، یعنی حق است و اسماء الله، همه چیز اوست، اسم در مسمای خودش فانی است. ما ها خیال میکنیم که خودمون یه استقلالی داریم، چیزی هست، لکن نیست اینطور. اگر آنی اون شعاع وجود که موجودات را با اون شعاع، با اون اراده، با اون شعاع، با اون تجلی موجود فرموده، اگر آنی اون تجلی برداشته بشد، تمام موجودات لاشه اند. برمیگردن به حال اول شد، برای که ادامه موجودیت هم به همون تجلی اوست. با تجلی هفت تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و اون تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است. الله نور و سماوات و الارض، نور سماوات و ارض خداست، یعنی جلوه خداست، یعنی نور هرچی تحققی دارد این نور است، یه ظهوری دارد این نور است. ما به این نور میگیم برای اینکه یه ظهوری دارد. انسان هم ظاهر است، نور است انسان، حیوانات هم همینطور نور هست، همه موجودات نور هست و همه هم نور الله هستند. الله نور و سماوات و الارض، یعنی وجود سماوات هست که عبارت از نور است، از خداست و اینقدر فانی در اوست که الله نور و سماوات، نه اینکه به الله یتنور و سماوات. اون یه نحوه جدایی میفهمونه. این الله نور و سماوات بله هست، یعنی هیچ نیستن اینا، یعنی هیچ موجودی در عالم ما نداریم که یه نه استقلالی داشته باشه. استقلال معناش این است که از امکان خارج بشه و به حد وجود برسد و موجودی غیر از حق تعالی نیست. از این جهت این که می‌فرماید به اسم الله، الحمدلله، به اسم الله قل هو الله احد، با اسم الله قل، این نه این است که مقصود محتملاً این باشد که بوگو بسم الله الرحمن الرحیم، واقعیتی است که این واقعیت این طوری است، با اسم الله بگو، یعنی گفتنتان با اسم الله است. یسبح له ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات، یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر چی در زمین و آسمان است، هر چیز، همین موجود تسبیح و با اسم خدا که جلوه اوست و همه موجودات به این جلوه متحققند و همه حرکات حرکاتی است که از همون جلوه هست، تمام چیزهایی که در عالم واقع میشد از همون جلوه هست و چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او برمیگردد و هیچ موجودی از خودش چیز نداره، خودی در کار نیست. کسی بیستد بگد من خودم هم یه چیزی دارم، یعنی مقابل با مبدع نور خودم هم یه چیز دارم، معناش این است که این از خودم هست. اون وقتم که داری باز از خودت نیست، اون وقتم که چشم داری باز این چشم از خودت نیست، این چشمی است که به جلوه او وجود پیدا کرده. پس حمدی که میکنیم ما و حمدی که میکنن همه و ثنایی که میکنن همه و ثنایی که میکنیم ما با اسم الله است، به اسم الله است، به سبب اسم الله است. و اینم فرموده است بسم الله. الله یک جلوه جامع است، یه جلوه از تعالی است که جامع همه جلوه هاست، که رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. الله جلوه تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. رحمان با رحمت و با رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده، این رحمت است، اصل وجود رحمت است. حتی اون وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده باز رحمت است. رحمت واسعی که همه موجودات را در زیر پوششش هست، یعنی همه موجودات عین رحمت هستند. اسم الله و اسم رحمان و اسم رحیم همه اینها اسمان جلوه ها هستند و با این اسم الله که جامع همه کمالات هست به مرتبه ظهور و رحمان و رحیمش را ذکر فرموده است از باب اینکه رحمت است و رحمانیت است و رحیمیت است و اوصاف غضب و انتقام اینها تبعی است که به ذات است. ایناست رحمت به ذات است و رحمانیت و رحیمیت به ذات است، اونهای دیگر تبعی است. به اسم الله و رحمان و رحیم الحمدلله تمام محامدی که در عالم، هر کمالی، هر حمدی، هر ستایشی که باشد به او واقع می شود برای اوست. آدم خیال می کند که یک غذایی که می خورد ازش تعریف می کند که چه غذای لذیذی بود، این حمد خداست. خود آدم نمی دوند چه آدم خوبیست، چه فیلسوف و دانشمندیست، این حمدیست، این سناییست، این سنا برای خداست. خود آدم نمیدونه دیم برای چه؟ برای اینکه اون فیلسوف و دانشمند از خودش هیچ ندارد، هرچی از جلوه اوست. اونی هم که ادراک کرده، با عقلی ادراک کرده که جلوه اوست، خود ادراک جلوه اوست، خود مدرک جلوه اوست، همه چیز از اون. آدم خیال میکند که از این مثلا فرش داره تعریف میکنه، از این آدم داره تعریف میکنه. هیچ کس هیچ حمدی برای غیر خدا واقع نمیشه، هیچ ستایشی برای غیر خدا واقع نمیشه. برای اینکه شما هر کس را ستایش کنید به اینکه یه چیزی توش هست که ستایشش میکنید. آدم هیچ وقت ستایش نمیکنه، یه چیزی هست که درش ستایش، هر چی هست از اوست. هر چه ستایش بکنید ستایش او هست، هر چه حمد و ثنا بگید مال اوست. الحمد یعنی همه حمد، هر چه حمد هست حقیقت حمد مال اوست. ما خیال میکنیم که داریم تعریف زید را میکنیم و تعریف عمرو را میکنیم، خیال میکنیم داریم تعریف اینا میکنیم. محجوبیم ما از بابه که نمیدونیم، از واقعیتون محجوبیم، خیال میکنیم داریم تعریف اینا میکنیم. لکن پرده وقتی برداشته میشد میبینیم نه، همه تعریف مال او است. برای این جلوه او است شما ازش تعریف داریم. الله نور و سماوات و الارض، هر خوبی هست از اوست، تمام کمالات از اوست. از اوست یعنی این که همون جلوه است، از اون یک جلوه، با یک جلوه همه عالم وجود شده. و ما گمان میکنیم که خودمون داریم عمل میکنیم. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، رمیت و ما رمیت از باب این که جلوه هستی، رمی هم به طب اون جلوه است، لیکن ما رمیت جلوه رما، ان الله رما. اونایی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن، این دستم جلوه خداست. منتها ما ها محجوب هستیم و نمیدانیم چیه و همه محجوب هست الا اون کسی که به تعلیم خدا معلم هست، اون کسانی که به تعلیم او معلم هست. روی این عرضی که می کنم معلوم می شد که این احتمال یک احتمالیست که می شد احتمال شدن که این بسم متعلق به الحمد باشد، یعنی به اسم خدا همه حمدها، همه ثناها مال اوست. جلوه خداست که جلوه خداست که همه ثناها را به خودش جذب میکنه و هیچ ثنایی به غیر واقع نمیشه. نمیتونید شما ثنای غیر را بکنید، هرچه بخواد ثنای غیر را بکنید ثنا به او واقع میشه. هرچه خودتون خیال کنید غیر را نمیدونید، هرچی شما خودتون فشار بیارید که نمیخوام از غیر خدا یک حرفی بزنم، غیر خدا حرفی نیست در کنم، هرچی بگید از او هست. ما باید این را بفهمیم و بفهمونیم به قلبمون. اگر ما همین یک کلمه را قلبمون بفهمد، نه همون گفتار باشد، گفتارش آسونه، به قلب رسوندن و این موجود قابل فهم را فهموندن، این مشکل است که قلبم باورش بیاد، یه وقت همینطوری آدم میگه که جهنمی هست و بهشتی هست. گاهی هم اعتقادم داره، اما باور کردنم غیر اعتقاد علمی است. برهانم قائم شده برش، اما باور آمدن یه مسئله دیگه است. عصمت که در انبیا هست دنبال باور است. باورش وقتی که آمد ممکن نیست تخلف کنه. شما اگر باورتون آمد که یک آدمی شمشیرش را کشیده است که اگر کلمه ای بر خلاف او بگید گردن شما را میزند، نسبت به این امر معصوم میشید، یعنی دیگر امکان ندارد شما صادر شد، برای اینکه شما خودتون را میخواید. اون کسی که باورش آمده است که یک کلمه غیبتی وقتی که بکند این در اونجا به یک صورتی در میآید که زبان انسان به یک صورتی در می آید که همونطور که از اینجا این زبان رو دراز کرده و در مکه مثلا غیبتی کسی را کرده، در اونجا ظهور پیدا می کند. یک زبان از اونجا تا اونجا که یتعه این جمعیتی که در اونجا موجود. اگر کسی باورش بیاید که غیبت ادام و کلاب نار است، کسی که غیبت بکند کلبهای آتش اونا میبلند، نه بلعیدنی که موجود بشد و تمام بشد، بلعیدنی که هستشو میبلندش، اونجا هم که میرد میبلندش. اگر باورش به آدم غیبت نه، این که ما خدای نخواسته یه وقت غیبت فرض کنید میکنیم، برای این که باورمون نیامد از اونجا را. آدمی که باورش بیاید که تمام کارهایی که در اینجا انجام میداد یک صورتی در اونجا دارد، در اون عالم یک صورتی دارد، اگر خوب است صورت خوب و اگر بد است صورت بد، حساب در کار هست. حالا تفصیل قضیه را فرض کنید که لزوم ندارد، اما این معنی که هر کاری حساب دارد. اگر چنانچه غیبت بکند اونجا محاسبه هست، جهنم است. اگر اذیت کند مؤمنین را، جهنم است اونجا. و اگر خیرات و مبرات داشته باشد، بهشت است. اگر انسان باورش آمد که یک موجودی، یک مبدعی برای این عالم هست و یه بازخواستی برای انسان هست در یک مرحله بعد، مردن فنا نیست، مردن انتقال از یک نقص به کمال است، اگر اینا باورش بیاید این انسان را نگه می‌دارد از همه چیزها، از همه لغزش‌ها. همه سر این است که این باور چطور بیاید. این آیه شریفه که می‌فرماید که به اسم الله الحمدلله، تو من یه تیکش را یه جهتش را عرض کردم و من بازم نه این که جزمی میگم این هست، خب محتملات هست. تمام محامد را اگر آدم باورش بیاد که از اوست، دیگه تو دل شرک باقی نمیشه. دیگه برای کسی حمدی که میکند جلوه خدا را، اگر یه قصیده برای حضرت امیر میگه میفهمد که این برای خداست، برای که او جلوه بزرگ خداست. چون جلوه بزرگ خداست، این فرض کنید مت بزرگ برای او مت خداست، مت جلوه است. اگر آدم باورش بیاد که همه محامد مال او است، خودش را کنار میذاره. این که میبینید اینقدر آدم اینقدر غرور پیدا میکنه، اینا برای این است که نمیشناسه خودش. من عرف نفسه و عرف رب، نمیدونه خودش هیچ است. اگر این بفهمد باورش بیاد که هیچ نیست، هرچه هست اوست، اگر هیچ نیست خودش را باورش بیاد، عرف رب پروردگارش هم میشود. عمده این است که ماها نمیشناسیم، نه خودمون را میشناسیم نه خدامون را میشناسیم، نه ایمان به خودمون داریم نه ایمان به خدا داریم، نه باورمون آمده است که خودمون هیچ نیستیم، نه باورمون آمده است که همه چیز اوست. وقتی این باور در کار نبود، هرچه هم برهان برش اقامه بشه فایده نداره. بازم اون انانیت نفسی تو کار هست و اینکه من چه و شما چه. این همه ادعاهای پوچه برای ریاست ها و برای امثال ذالک، این برای این است که اون انانیت هسته. اون انانیت وقتی که باشد که انسان خودشا ببیند، خودشا ببیند، همه بلاهایی که سر انسان می آید از این حب نفس هست که آدم خودشو دوست دارد. در صورتی که اگر ادراک بکند و واقعیت مطلب را وجدان بکند، نفس خودش چیزی نیست، مال غیر است، حب غیر است، منتها غلطی اسمش را حب نفس گذاشته. این غلط انسان را خراب میکنه، این اشتباه. تمام گرفتاری هایی که برای همه ما هست برای این حب جاه و حب نفس است. حب جاه است که انسان را به کشتن میداد، انسان را به فنا میداد، انسان را به جهنم میبرد. و رأس همه خطیه هم همین، رأس و کل خطیه همین حب جاه هست و حب نفس است و این هاست. همه خطاها منشأش از اینجا بروز میکنه. انسان چون خود میبیند و خود خواه است، همه چیز را برای خودش میخواد و هر کس مانع از این معنا بشد ولو به توهمش با او دشمن میشه. و هر معنایی را که میخواد چون برای خودش میخواد، حدود دیگه قائل نیست، همه چیز برای خودش میخواد، از این جهت مبدأ همه گرفتاری ها میشه. وجدان این که کتاب خدا ابتدا کرده به یه مطلبی که همه مسائل را به ما حالی کنه، به حسب احتمال تمام مسائل اینجا حالی میشه. وقتی فرمود الحمدلله، نمیخواه بگه بعضی از حمدا مال خداست. خدا را وقتی بگه هو قادر هست، ولی که حمدی میکنم برای شما، برای خدا نیم، یعنی مال خداست. همه حمد مال خداست. وقتی فرمود که الحمدلله، یعنی تمام اقسام حمد و تمام حیثیت حمد از خداست، مال او است. شما خیال میکنی داری حمد دیگری میکنی؟ همینجا پرده را از روی همه مسائل برمیدارد. همین یه آیه شریف را اگر دارم باورش بیاد، اشکال سر باور است. اگر انسان باورش بیاد که الحمدلله همه حمدا مال او است، همین یه کلمه اگر باور آمد، تمام شرک ها از قلب انسان میریزد، فرو میریزد. اون که میگد که من از اول تا آخر عمر هیچ شرک نکردم، برای این است که این رو وجدان کردم، واجد این مسئله است. این رو بحث به وجدانش یافته است، بافتن یافته است، براهیم لازم اینقدر نمیتوند هنر داشته باشد. خوب است، نمیگم برهان خوب، برهان باید باشد، اما برهان وسیله است. برهان وسیله این است که شما به حسب عقلتون یک مسئله را ادراک کنید و با مجاهده ایمان بهش بیارید. فلسفه وسیله است، خودش مطلوبین وسیله است برای این که شما مسائل را، معارف را با برهان به عقلتون برسانید. هنرش همین قدر است، برهان هنرش همین قدر است. پای استدلالیان چوبین بود، مقصود همینه که چوب است، پای چوبی. اونی که پاست، اونی که انسان را میتوند راه ببرد، انسان حقیقتا باش میتوند راه برد، اون عبارت از اون پایی است که انسان جلوه خدا بود. عبارت از اون ایمانی است که در قلب میشد و وجدان و ذوقی است که انسان میکند و ایمان میارد. اینم یه مرتبه است، مرتبه بالاتر هم دارد. و امیدوارم که انشاءالله ما فقط قرآن نخوانیم و تفسیر نخوانیم و باورمون بیاد مسائل و هر قدمی و هر کلمه‌ای که از قرآن میخوانیم به طور باور یک کتابی است که میخواد آدم ها درست کنن، میخواد یه موجودی را بسازد، یه موجودی که خودش ایجاد کرده است و با اسم اعظم ایجاد کرد و الله. همه چیز هست درش لکن باز روشن نی. میخواد از این مرتبه ناقصی که هست او را برساند به اون مرتبه ای که لایق اوست. و قرآن برای این آمده است، همه انبیا برای این آمده، همه انبیا آمدند برای اینکه دست این انسان را بگیرند از این چاه عمیقی که درش افتاده است، اون چاهی که از همه عمیق‌تر است، چاه نفسانیت انسان، او را از اون چاه درآورند و جلوه حق را بهش نشان بدن تا اینکه همه چیز را نسیان کنند و خداوند انشاءالله نصیب همون بکنه.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه.
شبتون بخیر شنونده های عزیز رادیو معارف، شب بهاری بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم که از این لحظه به بعد پیش رو داشته باشید. تفسیر آفتاب رو با شما شنیدیم با کلام ارزشمند معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که تفسیر سوره مبارکه حمد بود. در ادامه برنامه های این نوبت کاری بخشایی از دعای ابو حمزه سومالی رو با شما عزیزان زمزمه میکنیم در برنامه خلوت انس با نوای حاج مشاءالله عابدی به مدت 40 دقیقه از رادیو معارف.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ایکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا.
خلوت انس
سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان و خلوت نشینان انس، شمایی که با خداوند متعال انس و الفتی رو برقرار کردید. یکی از دعاهایی که پر از مضامین معرفتی و توحیدی است دعای ابو حمزه سومالی است. در دعای ابو حمزه سومالی معارف متعددی از شناخت خداوند متعال و تمسک به رحمت الهی، عمل به فضائل اخلاقی، دوری از رذائل اخلاقی و حتی بحث اقرار به گناه و توبه و از این قبیل معارف بلند وجود داره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در فضای عرفانی این دعا فرمودن، دعای ابو حمزه سومالی از بالاترین مظاهر عبودیت است و دعایی بدین مثابه در لسان عبودیت و ادب بین یده الله در بین بشر نیست. این عبارتهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نشان از عظمت این دعای نورانی داره. این دعا که با این فراز بسیار زیبا آغاز میشه که الهی لا تعذبنی به عقوبتک، و با این جمله که ورذنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین ختم میشه، تعابیر بسیار بلندی است. من همین فراز ابتدایی این دعا رو در حد یک نکته عرض بکنم و انشاءالله امشب دعای ابو حمزه رو با هم بشنویم. در این فراز بسیار نورانی امام سجاد علیه السلام خواهشی رو از خداوند متعال میکنن و اون خواهش این هست که اگر خدایا قرار بر عقوبت کردن و قرار بر سزای اعمال رساندن من هست، خدایا من رو با سخط و غضب خودت ادب نکن. اگر قرار بر این هست که تو مرا در این دنیا امتحان کنی، اگر قرار هست که خدایا تو مرا در بوته آزمایشات سخت در این دنیا قرار بدی، اما مرا با خشم و غضب خودت امتحان نکن و ادب نکن. راه دیگری رو که همان راه رحمت و مغفرت خودت هست برای امتحان و عقوبت من قرار بده. انشاءالله با قرائت فرازهای نورانی این دعای شریف و عظیم از حیث معارف هممون انشاءالله سر سفره خداوند متعال بنشینیم و با او مناجات کنیم. بشنویم دعای ابو حمزه سومالی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توام وتمتعه فيها طويلا. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران